آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی به جوش آورید.
راه پیشرفت.
درباره امیرالمومنین خب گفته ها و نوشته ها در تاریخ، در ادبیات، در حدیث اونقدر انباشته و بزرگ است که من گمان نمی کنم درباره هیچ شخصی این همه سخن گفته شده باشد، این همه مدح شده باشد. حتی غیر مسلمان ها، حتی از غیر شیعه، بزرگانی، علمایی کتاب ها نوشتن. شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید یک کتاب قطور بزرگ با مجلدات بسیار، و شعرهای نهج البلاغه و شعرهای سخنان اون بزرگوار و شرح نامه به جناب مالک اشتر و شرح حالهای ایشون در تاریخ و ادبیات به قدری زیاده که عرض کردم نمیشود نظیری برای او پیدا کرد. خب من در بین همه این خصوصیاتی که راجع به امیرالمومنین علیه السلام گفته شده است، دو خصوصیت رو انتخاب کردم که درباره‌اش چند کلمه‌ای مختصری صحبت کنم که امیرالمومنین در قله این دو خصوصیت است و ما امروز احتیاج داریم به این. یکی این که امیرالمومنین در قله عدالت است، دیگر این که امیرالمومنین در قله تقواست. عدالت و تقوا. امروز جمهوری اسلامی احتیاج دارد به عدالت و احتیاج دارد به تقوا. امروز جمهوری اسلامی نسبت به گذشته هم در عدالت پیشرفت داشته است، هم در تقوا، لکن تا اون مقداری که مورد انتظار فاصله داریم. امیرالمومنین رو باید اسوه قرار بدیم در این راه به سمت اون قله حرکت کنیم.
ای ایران به من بگو، بگو کس کدام گل ببویم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
گفتا که بخوان نام خداوند جهان را، آن خالق بیتون زمان را و مکان را، و من میخوانم به نام خدایی که مهربان ترین است. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر آل الله، درود بر شما هموطنان عزیز، همراهان گرامی شبکه رادیویی اقتصاد، خیلی خوش آمدید به نوبت دوم برنامه های این رادیو. امروز جمعه سوم بهمن ماه 1404 هجری خورشیدی که سوم شعبان 1447 هجری قمری هم هست و مصادف با سال روز ولادت با سعادت امام حسین علیه السلام، روز ولادت خورشید کربلاست، روزی که آسمان به عشق حسین علیه السلام روشن شد. میلاد امام حسین علیه السلام بر عاشقانش مبارک باد. این روز رو گرامی می‌داریم و خدمت همه شما هم تبریک و شاد باش عرض می‌کنیم. امیدواریم هر جای ایران عزیزمون که هستید سلامت و تندرست باشید. برنامه‌ای که در این مجال و در نوبت دوم تا ساعت 22 تقدیم حضور شما خواهد شد مورد نگهت و استفادتون قرار بگیره، کماکان و مثل همیشه سامانه پیامکی معروف این رادیو 30367 پل ارتباطی شما با ماست. اما با اعلام ساعت 15:05 دعوت میکنم تا شنونده نشان آبادی باشید.
اله و امیدت خدایا از ما حرکت و از تو برکت.
کمک بکن شایه بچینم برنج ببینم نوغم بدارم
نوزدارین آتی اخته بلون دچی گزه نکته
نشان آبادی. آبادی
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنونده های خوب برنامه نشان آبادی. به رادیو اقتصاد خوش آمدید. در نشان آبادی شما رو آشنا میکنیم با گوشه گوشه روستاهای عزیز کشورمون، در مسیر توسعه، در مسیر کارآفرینی، در مسیر اقتصاد و تعاملات اجتماعی و آنچه که میتونه یک امنیت غذایی و امنیت کاری و درآمدی رو برای روستایانمون به ارمغان بیاره. اگر که به این موضوع علاقمند هستید حتما کنار ما باشید. آبادی رادیو اقتصاد قراره که راجع به کارآفرینی پایدار و تعاملات اقتصادی اجتماعی صحبت بکنیم. دوستان، در دنیای توسعه یافته که 70% جمعیت شهری و 30% جمعیت روستایی رو در بر گرفته، میتونیم بگیم که این نسبت جمعیت در ایران بنابر سرشماری سال 1395 به شکلی بوده که باید برای این موضوع برنامه ریزی می شده. به عبارتی جمعیت روستایی به دلایل متعددی از جمله کاهش درآمد و نبود شغل با مهاجرت به شهرها کاهش پیدا کرده. اون موقع آمار این بوده، ولی الان آمار چیز دیگه رو به ما میگه. حالا در چنین شرایطی با اجرای طرح‌ها و برنامه‌هایی میشه جمعیت روستایی رو حفظ کرد، همینی که هست، چه بسا مهاجرت معکوس داشت. حمایت از سرمایه‌گذاران بخش روستایی و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی تولیدات محلی میتونه به رونق روستاها و بهبود شرایط زندگی روستاییان کمک بکنه. این موضوع برای ما بسیار حائز اهمیت، بنابراین خواستیم که در موردش صحبت بکنیم و ببینیم که چطور میشه کارآفرینی پایدار داشت در روستاها که بتونه ایجاد شغل بکنه و همینطور این تعاملات اقتصادی اجتماعی رو افزایش بدیم و زنجیرش رو محکم تر بکنیم. همراه ما باشید با نشان آبادی. برنامه نشان آبادی به تناسب موضوع برنامه دعوت کردیم از جناب آقای دکتر قربان محمد پورغاز، پژوهشگر حوزه اقتصاد روستا، تا در خدمتشون باشیم و راجع به این موضوع بیشترین اطلاعات چه به لحاظ دانشی و تجربی رو از ایشون کسب کنیم. آقای دکتر درود بر شما، خیلی ممنونم دعوت ما رو پذیرفتید، خوش آمدید به نشان آبادی.
سپاس و ستایش آن دانای مطلق و توانای بی همتا که آغاز و انجام هر کار به اراده اوست، به نام او که آرامش دلها در یاد اوست و روشنایی اندیشه از هدایت او می جوشد، هرچه نیک است از اوست و هر گامی که با نیت پاک برداشته شود به توفیق او به ثمر می نشیند. با توکل بر ذات اقدسش این گفتگو را آغاز می کنیم تا آنچه خیر و صلاح است بر زبان و دل ما جاری گردد.
تقاضا می کنم. خیلی متشکرم. خب همونطور که عرض کردم خدمت شنوندای عزیز، می خواهیم در مورد کارآفرینی پایدار صحبت بکنیم، اونم در جامعه روستایی. شاهد بودیم در این سالهای اخیرهای دکتر که بعضی دوستان در بعضی از روستاها اومدن کارآفرینی انجام دادن، ایجاد شغل کردن، چه بس برای خودشون و همینطور همروستایی های خودشون، و کارهای خیلی بزرگی انجام دادن. خدا شکر مثلا روستاشون هم آبادتر شده، درآمد مردم خوب شده، اما خب اینها خیلی گسترده نبوده، تک و توکی بوده که به هر حال ما بهشون برخوردیم و چه بسا تو برنامه باشون صحبت کردیم و اینها آشنا شدیم. اما اگر بخواد که این موضوع فراگیر بشه ما باید چه بکنیم؟ یه مقدمه از شما بشنویم.
بسیار عالی. کارآفرینی به عنوان شاخص استراتژیک توسعه و عامل مزیت آفرین ملت‌ها و کشورهاست، یک گزینه مطلوب در پاسخ به نیازها و الزامات جدید زندگی انسانی در عصر اطلاعات و دیجیتال انتخاب شده. با توجه به رشد فزاینده و تغییر در سبک زندگی، کارآفرینی میتونه یک گزینه مطلوب در پاسخ به نیازها و الزامات جدید برای زندگی انسانی در عصر اطلاعات و دیجیتال قرن 21 باشد.
بله.
هر فرایند کارآفرینی ریشه در تلاش مستمر، سخت کوشی، خلاقیت و نوآوری، خودباوری، مسئولیت پذیری و تعهد و اعتماد به نفسه. اگر ما برگردیم به تاریخ کلام بزرگان خودمون، مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام 1400 اندی سال پیش در کتاب گنجینه خود که الان طبق آخرین مطالعاتی که دانشمندان در موضوع این کتاب داشتن و گفتن که 63% این کتاب هنوز هم بروزه، آن بزرگوار در آن زمان می‌فرماید فرزند زمان خیش باش.
بله.
اقتصاد امروز، سبک زندگی امروز تغییر کرده و حکمران‌های ما باید در راستای تغییر این سبک، اندیشه‌ها و دانشگاه‌های ما باید فکر جدید در حوزه کارآفرینی بدن. در دوران کرونا شاهد بودیم که وقتی که نظام آموزش حضوری بسته شد و دیجیتال و نظام آموزش مجازی وارد چرخه آموزش، در واقع نظام آموزش ما قرار گرفت، الان که آمارها میاد بیرون نتیجه مطلوبی از معدل‌های دانش آموزای ما نیست.
بله.
ولی اگر ما برگردیم به دوران گذشته، من یادمه در دوران کودکی یه برنامه کودکی را نشون میدادن که یه کانگوروی در استرالیا، یه بچه‌ای در وسط جنگل‌ها که پدرش جنگلبان اونجا بود، موقعی که درس می‌خواست بخونه، مربی در تلویزیونی که داشت بهش نشون میداد میگفت به اون کانگوروت بگید که برو بیرون و تو پای درست بشین. اونا چقدر از زمان خودشون در فناوری و دیجیتال جلوتر بودن. بله. اگر ما هم امروز حوزه کارآفرینی خودمونو در حوزه دیجیتال، چه در سواد دیجیتالی و اقتصاد دیجیتالی وارد نکنیم، باز هم مثل داستان همون نظام آموزشیمون میشه که متاسفانه فرزندان امروز ما در مدارس معدل خوبی ندارن.
بله، ممنونم از مقدمه خوبتون و مثال جالبی که زدین. و خب دیگه باید بریم گزارشو بشنویم. بریم گزارشو بشنویم، برگردیم باز در خدمت آقای دکتر باشیم، اونم مفصل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان خوب و ارجمندی که با رادیو اقتصاد همراه شدید. عباس رسول‌آبادی هستم از گلستان نگارستان اقوام ایران زمین. بهترین ها رو براتون آرزومندم. باز هم قرار یک سفر رو تجربه کنیم. به سمت شرق گلستان میریم تا در محدوده شهرستان آزادشهر در فاصله 80 کیلومتری از مرکز استان مهمان اهالی دوست داشتنی و با صفای روستای ازدارتپه باشیم و مثل همیشه دوست داریم همراهیمون کنید و همسفرمون باشید. الهی به امید تو. خب همراهان خوب و صمیمی که از طریق شبکه رادیوی اقتصاد با ما همراه هستید، ما در حال حاضر در روستای ازدارتپه شهرستان آزادشهر هستیم که در شرق استان گلستان در فاصله 80 کیلومتری از مرکز استان قرار گرفته و اومدیم کارگاه کاربافی و ابریشم‌بافی یکی از بانوان کارآفرین روستا و بزرگواری هم که مشغول به کار هستن، خاله خدیجه هستن، از هنرمندان بخش صنایع دستی و ابریشم‌بافی که قراره با هم صحبتی رو داشته باشیم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خدا قوت.
ممنون، دست شما درد نکنه.
خوب هستی شما؟
الحمدلله خدا رو شکر.
چند وقته تو این کار هستی؟ ابریشم‌بافی و کاربافی داری؟
من 30 سال حدوداً با این دستگاه کار می‌کنم.
اینی که داری میبافی مشخص هم هست، خوله خوش رنگ هم هست، طرحشم بسیار زیبا. حالا دیگه چی میبافی؟
چادر شب میبافم، سفره میبافم، لباس محلی، روسری، هر رنگ و هر مدل، انواع اقسام طرحا.
یک خانم مثل شما چقدر میتونه تو اقتصاد خانواده تاثیرگذار باشه با توجه حالا به شرایط فعلی جامعه؟
اگر بخوای انجام بدی کار میشه.
بعد اینجا نوگانداری هم دارن؟
کمتر هست، خیلی کمه. بله.
خب گفتی که چیا درست میکنید با این حالا ابریشما؟
من سفره درست میکنم، چادر شب چند مدل درست میکنم، لباس محلی، پیرنش، دامنش، روسریش و حوله، سفره، سفره رنگهای دیگه، هر رنگی که بخوایی درست میکنم.
این که الان دارید درست میکنید که حوله است؟
این بله، این حوله است. بله.
بعد خاله خدیجه این کارا رو از کی یاد گرفتی؟
ما وقتی بچه بودیم خانه پدرم بودیم، مادرم کارگرش رو داشت.
بله.
بعد همش از همین کارا میبافت. ما هم خیلی ذوق داشتیم که بریم پشت این دستگاه. کارگر تا برای نهار بلند می‌شد، ما فوری می‌رفتیم پشت این کارگاه. دیگه از همونجا من دیگه این کار یاد گرفتم و خودم دیگه برای خودم یک استادی شدم.
بعد کارا رو کجا می‌فروشید؟
همین خانه میان، در خانه میان، همینجا از خودم می‌گیرن.
مشتری دارید؟
بله بله مشتری دارم.
روزی چقدر وقت می‌ذارید برای انجام حالا کار کلاً بافندگیتون؟
صبح 2 ساعت، بعد از ظهرم 2 ساعت وقت می‌ذارم برای این کار. بعد کارای خانم هم می‌رسم، نوام هم نگه می‌دارم، مامانش میره سر کار، ناشام هم تهیه می‌کنم، این کارام هم می‌رسم.
تقریباً روزی 4-5 ساعت تفریحانه وقت می‌ذارید؟
بله بله.
معمولاً موقعی که حالا یه هنر مندی به ویژه در بخش صنایع دستی ها یا همین کاربافی که شما دارین انجام میدید، یه کاری رو انجام میده، یه طرحی رو داره انجام میده، یک حوله ای آماده میشه، چادر شبی آماده میشه، اشعاری رو زمزمه میکنه، درسته؟
بله.
شما چی میخونید؟
من برای نوام دارم چیز میخونم.
لالایی.
لالایی میخونم.
خب برای شنوندگان ما هم یه بخشایی رو زمزمه کنید ببینیم چی میخونید برای این نوه خوش شانستون.
لا 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 گل پسته شدم از گریه هات خسته، لا 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 گل پونه چرا خوابت نمیگیره.
امیدواریم سایه شما روی سر خانواده محترم باشه، در آینده نزدیک خدمت شما باشیم و ببینیم که کارتون بهتر و بیشتر شده و در نهایت اتفاقات خوشایندی که نصیب شما و خانواده محترمتون گردیده. خدا نگهدار.
ممنون، دست شما درد نکنه. بازم از این طرف ها سر بزنید، به ما سر بزنید، ما خوشحال میشیم. خیلی خوش آمدین، دست شما درد نکنه، قدم شما رو چشم ما.
خب گزارش برنامه رو شنیدیم، متشکریم از دوستان. و اما بیشتر میخواییم بشنویم از آقای دکتر پورغاز در مورد کارآفرینی پایدار. خب این کارآفرینی پایدار هم گاهی وقتا میدونید یه سری از دوستان یه کارهای خیلی خردی انجام میدن آقای دکتر. حالا ما نمیخواییم منکر زحمتشون بشیم، ولی اون کار خوردم همچین برنامه ریزی شده و اصولی نیست، چرا که پس از مدتی میبینیم که اون کار شکست میخوره. پس پایه و اصول درستی نداشته که نتونسته که خودش رو نگه داره و خودش رو توسعه و پیشرفت بده. برای راه انداختن یک کسب و کار روستایی باید به چه مسائلی توجه بشه؟ حالا اگر که بخوایم در مسیر کارآفرینی هم بهش نگاه بکنیم،
ابتدا وقتی که هر سوالی را که مطرح میشه ببینیم دانشمندان علم اقتصاد یا علم مدیریت یا علم مالی در مورد اون موضوع چه نظریه‌ای را مطرح کردن. اگر امروز ما میخوایم کارآفرینی در مجموعه روستاهای عزیز خودمون داشته باشیم، مسئله توسعه یافتگی روستا را باید سرلوحه نقشه راه خودمون قرار بدیم. در توسعه یافتگی اون کارآفرینی را با این سه تا محور به عنوان سوال مطرح کنید: آیا این کارآفرینی باعث ایجاد رشد اقتصادی میشود؟ یعنی رشد اقتصادی جی دی پیه. الان تهران سهم 22% جی دی پی کشور رو داره، ولی مثلا یه استان دیگه 1.2% رشد اقتصادی را داره. پس بنابراین وقتی که ما میخواییم حوزه کارآفرینی را وارد بشیم، این کارآفرینی چه در حوزه کشاورزی، چه در حوزه صنعت و چه در حوزه خدمات، باید بیاییم عددها و آمارهای اینو بررسی بکنیم که این کارآفرینی چقدر باعث ایجاد اشتغال و چقدر باعث ایجاد در سطح درآمد بالایی در اون منطقه میشه. و این توسعه یافتگی بر اساس رشد اقتصادیه و مسئله بعدی رشد اجتماعیه. در رشد اجتماعی کاهش بیکاری، کاهش نابرابری و کاهش، سه تا فرایند کاهش رو در ساختار رشد اجتماعی داریم. بله. کاهش بیکاری، کاهش نابرابری. اما در بحث توسعه یافتگی مسئله بعدی تعامل خوب با محیط زیسته. آیا این کارآفرینی که من دارم در منطقه ایجاد میکنم چه تأثیراتی را بر محیط زیست ایجاد میکنه؟ آیا این محصول، این کالایی که من دارم تولید میکنم آب‌بره یا مثلا آسیب به محیط زیست میزنه یا سبک زندگی حیواناتی که در اون منطقه تو اکوسیستم اونجا دارن زندگی میکنن و به هم میزنه؟ مسئله بعدی نرخ مشارکت و تعامل اجتماعی. در اون کارآفرینی باید در توسعه یافتگی مورد مطالعه قرار بگیره. در مدیریت روستایی موضوع توسعه پایدار روستاها و اون کارآفرینی آیا در اون روستا باعث بهبود شرایط زندگی روستایان شده است یا خیر؟ و مسئله بعدی حفظ منابع طبیعی و محیط زیست روستا جز دغدغه های اصلی قرار می گیرد. اما در جنبندی این موضوع دو تا عنصر ما مورد مطالعه قرار می دیم. این دو عنصر یه حکمرانی خوبه که بر اساس عملکرد اقتصادی و اجتماعیه. این دو عنصر به صورت مکمل یکدیگر عمل میکنه. به ما اطمینان حاصل میده که رشد اقتصادی با تعاملات اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته و به صورت عادلانه توزیع شده و انسجام اجتماعی که باعث میشه که تعاملات اجتماعی هم تقویت پیدا کرده. اگر این اتفاق بیفتد، یعنی هم عملکرد اقتصادی و اجتماعی با تعاملات اقتصادی و اجتماعی، هم اطمینان حاصل کنیم که رشد اقتصادی که ما را به تعاملات اقتصادی رسانده، هم توزیع عادلانه و انسجام اجتماعی باعث ایجاد تعاملات اجتماعی شده، این یعنی که رشد پایدار در اون منطقه شکل گرفته.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای دکتر پورغاز و دوستان و عزیزان همراه نشان آبادی. کنار ما باشید، همچنان بمونم، پیام بدید. 3036-37 در اختیار شماست.
بهبرد عزیزی هم از شهرستان پاوه روستای زردویی استان کرمانشاه. دو ساله در بحث توسعه روستایی در این فعالیت میکنیم، یه گروهی تشکیل دادیم، این دو سال تونستیم 157 تا ثبت اخضاع و ابداع به تحت برسونیم. بیشتر کارهامون در سطح توسعه و بازسازی صنایع بر اساس نیاز روز بازار هست. پارسال و امسال کارآفرین برتر روستایی شدیم. یک برنامه رو پیش بینی میکنیم، یک مسیر راهی رو مشخص میکنیم که تا حدودی از اون آزمون و خطاها به دور باشیم، یعنی هزینه کمی رو بزنیم. اما بازم محض احتیاط، محض احتیاط همیشه از کم شروع میکنیم. الان که شکر خدا جوابگو بوده، یک 50 نفر در روستا تعاونی تشکیل دادن، 50 خانواد که سرپرست خانواده تعاونی تشکیل دادن، پروندهشون اومده تهران که انشالله مصوب بشه به اینا هم تسهیلات پرداخت بشه که دهکده دامداریم زنبورداریمون هم شروع به کار بود. واقعا اگر کمک های معاونت توسعه روستای مناطق محروم نبود، واقعا الان به هیچ جا ما نمی رسیدیم. آدم حقیقت ها رو باید بگه. چرا؟ چون بروکراسی و پروسه های اداری راه اندازی طرح پشت ما رو شکسته. واقعا خب این بزرگترین مشکله. مثلا راه اندازی یک طرح برای ما 2 ماه الی 3 ماه طول میکشه، اما کاغذبازی های اداریش در ادارجات 18 ماه. اینه که این زمان ها و این وقت تلف کردن ها با توجه به منبع درآمدی که در روستاها محدوده و هزینه های سرسام اووری که داره، برای روستاها واقعا جوابگو نیست. برای مثال ما همین وام 0% که تعاونی معاونت توسعه روستای مناطق محروم به ما داده، راحت 8% هزینش شده. این دولت آمده به ما 0% کمک کرده. از این وقت بروکراسی های اداری، هزینه های حمل و نقل، هزینه اینی که مردم رفت آمد کردن، همه رو یادداشت کردیم. تا الان شده 8%، تازه بازم مونده.
کارآفرینی پایدار، تعاملات اجتماعی و اقتصادی. اگر که واقعا شغلی در روستا نباشه، اگر که اشتغال جاری و ساری نباشه، با هم روستایی دیگر، با روستاهای دیگه، با شهر، واقعا این تعاملات اقتصادی و اجتماعی، آی دکتر من فکر میکنم مثل یک شمع شعلش خاموش میشه. نظر شما چیه؟
بحثی را داریم توی زندگانی به نام تعادل کار و زندگی. وقتی که میگیم تعامل اجتماعی و تعامل اقتصادی، با مثالی از تعادل کار و زندگی، یعنی بتوانیم در زندگی حرفه خود پیشرفت کنیم و عین حال در زندگی شخصی من هم زندگی کنیم. تعادل بین کار و زندگی یعنی بیشتر اوقات با جنبه‌های مختلف زندگی ما هماهنگ است. امروز خیلی از کارآفرینا و انسان‌هایی که از لحاظ اقتصادی موفقن، بریم ببینیم که تو زندگی شخصیشون هم چقدر موفق شده.